آمریکا و کشورهای اروپا غربی دارن بودجه تصویب میکنن برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی علنی. این که حالا در کشور ما چرا نمیاد کسی رو مطالبه کنه، سند کنه، به سازمان ملل بده؟ چرا وزارت خارجه من نرفته تو این 44 سال 7 سال اعتراض کنه؟
آقا اون که دشمنه، اون کارش
اون
همینه.
اون قوه قضاییه من، اون معاونت حقوق بشرش نرفته اینو اعتراض کنه، اون یه بحث دیگه است.
اگه این کار رو نکنن ما باید تعجب بکنیم.
من نمیخوام تو این حوزه ورود کنم، اما میخوام فقط بدونید موقعی که پولی تصویب میشه، این پول باید مرجع خرج پیدا کنه. این پول کجا داره خرج میشه؟ یه بخش رسانه است. حالا شما گفتی 100 تا، اما آمار رسمی بالای 400 تا شبکه ماهواره‌ای با کابلیا و با فضای مجازی شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان ضد انقلاب 4250 تا است.
عجب.
آمار رسمی که الان اومده 4250 نفر و تیم داره از این بودجه ارتزاق میکنه، همون بودجه که گفته سرنگونی نظام علنی. یه بخشش میره تو فضای سایبر و خبرگزاری و روزنامه و نشریه، یه بخشش هم باید صرف کف خیابون بشه. مگه این اعتراضات الان بوده؟ ما سال 58 و 59 بدتر از اینشو داشتیم. ما در سال 60 و 61 روزی داشتیم در ایران 750 نفر تو خیابونا ترور میشدن فقط به خاطر قیافشون. از اون حمومی که معروفه در مرکز شهر تهران، یه صاحب حمام عمومی بوده، اومدن تو محل کار زدن شهیدش کردن، تا اون خانومی که داشته میرفته بازار برای خرید چون ظاهر موجهی داشته. ما بدتر از ایناشو عبور دادیم. اصلا این چرا داره تکرار میشه؟ به خاطر همون کمبودهایی که اون موقع داشتیم. الان اتفاقا بحث امروز چون مصادف است با روز دانش آموز و روز استکبار ستیزی که جمعه در پیشه، دو روز آینده، من فکر میکنم برنامه کنکاش هم رفته رو همین فضای امروز، انعکاس ببخشید، رفته داره رو همین فضای امروز میخواد گفتمان ایجاد کنه. ببینید
ما باید وضعیت آموزش پرورش الان راضی هستید شما؟
نه ببینید، بذار من آموزش پرورش هم میگم، من راضی نیستم. نه دلیلش میدونید چرا؟ چون
هستید.
میگم آموزش و پرورش من ارزش رو نیومده اون محتوا قرار بده. ببینید در آموزش و پرورش من الان میرم امروز توی مدرسه، میبینم در ریاضیات 4-5 تا شاخه داره، برای هر کدوم دبیر گذاشته، یعنی مرجع محل رجوع دانش آموز، اما برای اعتقادات هیچکی رو نداره. این نیست دیگه، اون چیزی نیستش که انقلاب شده به خاطرش. چرا 44 سال از انقلاب میگذره ما در مدارسمون یک فردی رو که دانش آموز من، اصلا کادر مدرسه بخواد بهش رجوع کنه پاسخشو بگیره نداریم؟ کارشناس مستقر را، یک روحانی متخصص مستقر رسمی حقوق بگیر و موظف، نه یه فردی که بیاد صلواتی نماز جماعت بخونه بره. نه اونو نمیگم من. ببینید ترکیب این دوتا اساس انقلاب بوده. من یه مثال براتون بزنم. یه پژوهشی انجام شده در دانشگاه تهران در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب. الان چون 401 هستیم میشه 4 سال قبل. آقای دکتر رحیم‌پور اصغدی و یه تیمی این کارو انجام دادن. 4 ساعت و نیم دو دهه فجر 97 ارائهش دادن. یک ساعت و نیمش رو صدا و سیما تو این برنامه تحریر برای فردا پخش کرد، چون شما کندکتور برنامه‌تون یا 45 دقیقه یا یک ساعت و نیم، خلاصه اونو پخش کرد. این گروه محقق 2 سال کار کرده، 38 سال انقلاب اسلامی رو مقایسه کرده با 37 سال حکومت محمد رضا پهلوی. مقایسه است، کارم علمی شاخص داره. من خیلی خلاصه دستاورد این تحقیق 2 ساله رو بهتون بگم که همه تیمم دکتر بودن، استاد دانشگاه، استاد تمام، یا بالاخره حالا تو رده های مختلف استادی. اینها اومدن نتیجه گرفتن که برخلاف اون چیزی که تصور عامه، بالاترین دستاورد انقلاب اسلامی اقتصادی بوده و شاخص داده. میگه قبل از انقلاب شاهی که 10 برابر الان ما نفت صادر میکرده، گاو شیرده اون موقع آمریکا بوده جای عربستان فعلی، کلن دو تا توبان توی مملکت ساخته، تهران قم، تهران کرج. تو اون مقطع 38000 کیلومتر ما اتوبان بین شهری داشتیم. چقدر سیستم برق، آب، گاز، اینترنت، مخابرات، همه چی رو شاخص بندی کرده. حتی رسیده به قد بچه‌ها. میگه جوانای ما نسبت به قبل انقلاب 30 سانتی تا 40 سانتی قدشون بلندتر شده. حالا یکی تو جمع پاشده گفته نه شاه هم بود این تکنولوژی رو انجام میداد. گفت انجام نمیداد. اون که 10 برابر الان نفت صادر میکرد. گاو شیرده اون موقع بود. اگه میکرد که انقلاب نمیکردن مردم. 52% مردم ایران در سال 1357 هجری شمسی بی سواد مطلق بودن. سواد خواندن نوشتن نداشتن. 80% جمعیت ما چیزی به نام امکانات در دسترس نداشته. یعنی زیر حد متوسط بوده. ببینید نقطه مقابل میگه برخلاف اون چیزی که مردم فکر میکنن کمترین دستاورد و ضعف کار فرهنگی بوده.
احسنت. این محل بحث ما اینجاست.
همینه دیگه. ایشون هم داره
همینه
دیگه. ببینید 2 سال یه تیم متخصص این کارو کرده بعد حالا میاد مطالبه میکنه میگه انقلاب ما انقلاب فرهنگی بود یا انقلاب اقتصادی؟ خیلی خوبه ها یه مدل فرهنگی اعتقادی مدل اقتصادی خوبم داشته باشه. اون میشه نورون علا نور. اما میگفت نه ما شعارمون اقتصادی نبوده. به خاطر اقتصاد انقلاب نکردیم. ما انقلابمون فرهنگی بوده اعتقادی بوده. بله قرار بوده چقدر خوب که این بشه حکومت این مدل حکومتی اقتصاد خوبم داشته باشه. ببینید من بحثم اینه. من میخوام بیام تو بحث هیبریدی جنگ
همین
ترکیبی.
همین هیبریدی آیه دکتر ببین ما یه کتابی
نمیشه همیچ رو با هم قاطی کرد.
نه قاطی نمیشه.
من شما دو تا جلسه بذاره آقای شریفی
من میخوام بگم
آقای مطلب خیلی زیاده. من امروز مطلب زیاد آوردم.
ببینید ما یه کتابی داریم جزء کتاب درسی دبیرستان هست به نام تفکر و سواد رسانه. یعنی یه عقل کلی نشسته تشخیص داده الان که ما در یک جنگ رسانه یه تمام عیار هستیم بچه های ما باید این مفاهیم رو باش آشنا بشن. این کتاب رو شما اگر تور رو بکنید مجموعی همه این بحثایی که ما الان داریم میکنیم و تیر اونهای مختلف مدارس جای مختلف دانشگاه اساتید دارن بحث میکنن توی این کتاب اوورده شده. تا اینجاش خیلی خوبه
که سرفصل تازه هم هست.
بله،
تو همین
بله.
چند سال پیش مدرسه ما نگاهی به موضوع رسانه بله. نداشت.
دقیقا. کتاب بسیار عالی. فقط یه اشکالی هست. یه کسی اومده این کتابو گذاشته جزء دروس عمومی و بچه های ما بچه های باهوشی
هست و دروس اختیاری
و اختیاری. یعنی بچه ها اینو میفهمن که اون ریاضی و فیزیک و زیست شناسی و اینا رو باید بخونن تا نمره بگیرن تا همه براشون دست بزنن. این کتاب رو خوندن نخوندنم به جایی بر نمیخور. در حالی که اصل ماجرا این کتاب بود. اصل ماجرا اگه بچه ما چهار تا فرمول ریاضی رو حفظ نکرد نهایتا اینو که یه ترم تجدید میشه دوباره میگیره پاس میکنه. ولی اگه سواد نداشت که از رسانه چقدر استفاده کنه اگه نفهمید که باید
چجور استفاده کنه
تو سبد مصرفیش باید کتابم باشه باید رمانم بخونه باید داستانم بخونه باید برنامه های مختلف تلویزیونم تماشا کنه و اگه فکرش آسیب دید دیگه شما نمیتونید درستش کنه. خیلی سخت. ببینید ما از کجا داریم ضربه میخوریم. من همه اون هیمنه که جمع شده تا این کشور به زانو در بیاره خیلی دقیق میشناسم. تمام تئوریاشون تمام حرکاتشون رو زیر نظر داریم به خاطر کاری که داریم انجام میدیم. ولی میخوام بگم ما از این طرف داریم ضربه میخوریم. یعنی ما بچه هامون رو گذاشتیم توی سینی تقدیم دشمن کرده. میگه آقا این تعبیله تو هر کاش میخوای بکن. بعد میگیم خب چرا الان دارن مثلا اینجور تو دانشگاه ما کی ما سابقه داشتیم تو دانشگاه شریف ما تو دانشگاه تهران ما این الفاظ رکیک استفاده بشه. اصلا همه انگوش به دهن موندن که این کجا این حرف رو یاد گرفته. بابا خب شما ولش کردی. شما نزدیک 10 سال من اولین بار سال 94 یه یادداشت فرستادم خبرگزاری تسنیم زد الان شما سرچ بکنید پیدا میکنید. سال 94 من گفتم تلگرام باید فیلتر بشه شبکه های پیام رسانه داخلی رو تقویت کنید. اصلا تیترش همینه. خب الان 7-8 سال از اون موقع میگذره هنوز الان ما ایتا و بله و روبیکا و چند تا پیام رسانه داخلی داریم که هزاره مشکل داره و مردم ما توی اینستاگرام و توی تلگرام و واتساپ دارن با همین وضعیت که ما الان فیلترش کردیم باز با فیلترشکن دارن میچرخن. بعد ما اینجا میشینیم در مورد استکبار و در مورد من نمیخوام خدای نکرده اینا رو بی اهمیت بکنم، میخوام بگم که با اون اصل کاری رو ول کردیم. دشمن کارش دشمنیه، دشمن کارش خاکریز زدنه، کارش شلیکه، کارش بمبارونه. اگه این کار رو نکنه که اسمش دشمن نیست که. ولی ما چرا تو این کشور ما، من یه صحنه رو دیدم چند وقت پیش، همه الگوریتم ذهنیم ریخت به هم. نماز تو مسجد، صف اول دو تا پیرمردی کهشون شاید مثلا 70 سالش بود، یکیشون دور و بر مثلا 65 سال، دیدم داره از تو گوشی موبایلش تو صف اول داره یه چیزی رو به بغل دستش نشون میده. یعنی دو تا پیرمرد 70 80 ساله داشتن با هم دیگه تبادل پیام میکردن تو صف اول نماز جماعت. گفتم خب وقتی که ما اینقدر این حوزه داره تأثیر گذاره، بعد ما چه انتظاری از جوونه 25 6 ساله داریم؟ شما برید ببینید تو این پیام رسانا چه خبره، این گروه های تلگرامی و خیلی از مسئولین ما اصلا نمیدونن چه خبره تو اینا. یعنی یه چیزی شنیدن تو رسانه های چیزی، ولی هیچ کدوم نرفتن توی یه گروهی که ببینن که یه مثلا یه مرد 30-40 ساله میاد خودشو یه پسر 14-15 ساله جا میزنه و با یه دختری که مثلا اونم ناز پرورده خانواده است با این طرح دوستی میریزه و شروع میکنه لجنترین موضوعات که شما فکرشو بکنید که یه مرد 40 ساله براش اتفاق افتاده داره منتقل میکنه به این دختر طفل معصوم 14-15 ساله.
و این که فردیه، الان اسنادی که منتشر شده، عکس‌ها و فیلم‌هایی که اومده تو آلبانی، چند هزار نفر پیرزن و پیرمرد نشستن، اونا جوان بودن از ایران فرار کردن، الان پیرزن و پیرمرد شدن، منافقینو میگن، و سپاه سایبری برای خودشون تشکیل دادن. و جالب اون عکسایی هم که خودشون منتشر کردن، چون اونجا میدونی یه قلعه مثل گوانتانامو هیچ کی راه نمیدن، اگر عکسی هم میاد بیرون خودشون میدن بیرون. تو این شبکه‌ها گروهایی که توی تلگرام دارن، گروهای به اصطلاح بزرگ تلگرامی، اختشاشات مربوط به تامین اجتماعی و
تا شب کارشون همین
رو، بله،
مرکز اعتدال عربستان و آلمانی
رو ادمین و اینا،
عکساشو شما سرچ بکنید تو گوگل، عکساشو بهتون میگه. همه نشستن در ردیف پشت این سیستم، پشت این کامپیوتر، پشت مونیتورها، و دارن صبح تا شب دارن محتوا تولید میکنن، محتوای حرفه‌ای وحشتناک سمی. خب ما باید یه فکر بکنیم، ما این مردم ما گناهی ندارن، مردم ما در معرض شدیدترین حملات سایبری
اون بحثی که شما گفتید در تاریخ سواد رسانه‌ای، این درسته. اصلا میگن در قرن 21 کسی که سواد رسانه‌ای نداره بی سواده. سواد رسانه‌ای رو من جمعی از آیتی و رسانه میدونم، و یعنی کسی که این ابزارها رو نداند، نشناسد، اینو میگن بی سواد. خواندن و نوشتن دیگه ملاک نیست. ببینید ما برای،
یعنی از همین ساعت که ما داریم با هم صحبت میکنیم، من اعتقادم بر اینه باید اعلام بکنم فردا باید وزیر آموزش پرورش بیاد اعلام بکنه محکم، بگه آقا این کتاب سواد رسانه‌ای، این کتاب جزو دروس اصلیه و هر کی با نمره خوب پاس نکنه نمیتونه بره سال بالاتر.
ببینید فقط وزیر آموزش پرورش نیست، ما یه شورای عالیه فضای مجازی داریم در کشور، میدونید شوراهای عالی مثل مجلسن، تازه بالاتر هم مجلس، هم قانون گذاری میکنن، هم راهبری میکنن، هم اجرا، هم نظارت بر اجرا. ما کلا در کشورمون 3 تا شورای عالی داریم، یکی امنیت ملیه، یکی انقلاب فرهنگی، یکی فضای مجازی، یه دونه هم که مجلس. یعنی کلا 4 نهاد قانون گذاری داریم. حضرت آقا فرمایششون معروف، شنیدید، میگن اگر من رهبر نبودم میرفتم تو شورا به عنوان کارشناس کار میکردم، اینقدر اونجا رو مهم میدونن. امروز وقت این آقایون تمام شده، اون حکماشون، که حالا ما جسارت نمی کنیم، ما داریم بس کارشناسی میکنیم، اما حتما نیازه.
نه اصلا یه جواب بدن، بگن چیکار کردن، کارنامه‌شون چیه تو این مدت.
جدید منطبق با همین آرمان‌ها در کنار اون تخصص. چون ببینید روزی که مدارس ما هوشمند شد، همین آموزش پرورشی که شما می‌فرمایی اومدن مراسم ویژه گرفتن، اینترنت رو بردن تو مدارس. خود من تو چند تا جمع اون موقع 15 سال قبل در جمع آقایون آموزش و پرورش و مدیران وزارتخونه‌شون به عنوان فرد ارائه دهنده صحبتی رو داشتم، بهشون گفتم شما داری سم وارد مخ اینا میکنی، چون این بچه کوچولو هنوز به تشخیص نرسیده.
دقیقاً
اومدن اینترنت تو مدرسه، یعنی اگر اینترنت حتی اگر غذای خوب داشته باشه، فرض مهار که مهار نیست، معده بچه 8 ماهه نتونه این غذا رو هضم کنه، میمیره بچه. تو آیا خود تولید محتوا داری که اومدی اینو بردی تو مدارس؟ هیچی نداشتم برای گفتن. ببینید الان بحث سر اینه، من چرا میخوام این محتوا رو ابتدا بگم بعد وارد اون بحث فنی بشم که موضوع امروز برنامه است؟ به خاطر اینکه ما دعوامون سر اون محتوا است. ما میگیم الحمدلله به لحاظ تکنولوژی و پیشرفت و فهم این پیشرفت امروز کشور ما هیچی کم نداره. ما الان در حوزه عجین شدن زندگیمون با آیتی و آیسیتی شاخصه بزرگی در دنیا. من چند روز قبل با یه بنده خدایی صحبت میکردم، باورش نمیشد که در ایران دیگه قبضی صادر نمیشه. ایشون از آلمان اومده بود، میگم نه ما هنوز تو آلمان قبض پرینت میگیرن تلفن و گاز و برق و واقعا ایران اینجوریه؟ به ما یه چیز دیگه میگن. من میخواستم وارد اون یه چیز دیگه میگه بشم، جنگ روایت ها بشم. یعنی کشور ما کم نداره، اما مشکل ما تو اون تولید محتوا است. میدونید اون تولید محتوا کار سختری ها،
تو توضیح مشکل،
چون این اندیشمند میخواد، تولیدگر میخواد، متفکر میخواد. یعنی اگر من به شما دارم میگم شما باید این محتوای درستو به دنیای امروز عرضه کنی، اینو که نمیشه خام خام عرضه کرد که. شما مواد اولیه رو داری، باید این بشه پخت و پز بشه به زبانهای مختلف. اون محتوای درست معصومین سلام الله علیه میگم، عرضه این به دنیا کار سختیه.
کی بگه کار متخصصیه؟ اومدن محتوا تولید کردن، یه سازمانی که داره از بودجه کشور داره پول میگیره، اومده یه محتوای فرهنگی تولید کرده، یه قفل گنده هم گذاشته روش. آقا تو اینو با پول مردم تولید کردی، باید در اختیار مردم باشه. کی به شما گفته قفل امنیتی بذاری روش که نتونه؟ شما باید بری
بفروشه دست،
باید بری التماس به مردم بکنی که محتوای تو رو ببینن، سی دی تو رو ببینن، نرم افزار تو رو استفاده بکنن. بعد اومدی قفل امنیتی روش گذاشتی.
حالا ببینید من فراتر از
یه مورد دیگه من به شما بگم. بله. من اینا رو آدم اگه اینجا نگه نمیدونم کجا باید گفت. تو یه همچین شرایطی که ما باید بالاخره قبول کنیم یه بخشی از مردم ما تلویزیون ما رو نمیبینن، نمیتونیم تا ابد که ما نمیتونیم توی توهمات به سر ببریم که اون بخشی که تلویزیون ما رو نمیبینن، ما تبلیغات محیطی رو که از ما نگرفتن که. شما ببینید تمام بیلبوردهای سطح شهر تهران، اینا جایی هست که شما نمیتونی اینا رو نبینی. یعنی اگه بخوای هر جوری هم از هر خیابونی هم رد بشی آخرش اینا رو میبینی. خب چرا ما از این فرصتهای تبلیغاتی برای همین بحث سواد رسانه استفاده نمیکنی؟
حالا اون که باید بشه.
نه خب نشده آقای سواد، نشده.
ببینید
ببین ما تا کی میخوایم بگیم آمریکا و اروپا و نمیدونم مرکز اعتدال و آلبانی و اینا سر جای خودش. آقا بپردازیم اینجا.
ما آقای شریفی چند دقیقه به ما وقت داده کل مسائل کشور حل کنیم که. من یه جمله بگم،
من
یه جمله بگم،
یه
نکته بگم. من آقای شریفی ببینید یه چیز بالاتر از این من بهتون میگم. الان سالهاست در کشور ما در وزارت آموزش پرورش مرکزی است به نام سازمان ملی استعدادهای درخشان، هم غیر انتفاعی داره، هم هیئت امنایی داره، هم دولتی. شما برید ببینید این دانش آموزایی که برای المپیادها تربیت میشن چجوری تربیت میشن. من فکر کنم اکثر مسئولین کشور ما اینو نمیدونن. ببینید از اول دبیرستان که وارد میشن اینا نه فیزیک، ببخشید، نه فارسی میخونن، ادبیات، انشاء، املا، دستور زبان، نه عربی میخونن، نه قرآن میخونن، نه دینی، همه رو حذف میکنن، فقط فیزیک، شیمی، ریاضی، زبان انگلیسی. 3 سال اینها رو میذارن تحت قرنطینه. از روز اولم معلمی که میاد تو کلاس به اینا میگه اینجا مملکت نیستا. میخوای آقایت بخشی اروپا، کانادا، آمریکا.
تمام شد.
بعد اینا تا مدالرم میگیرن تک و توکشون میمونن، همونجا جذبشون میکنن میبرن، یا میرن اینجا تو همون دانشگاهایی که شما اسم یکیشو بردی، میبرن تو اونجا یه لیسانسی میخونن، بورس میشن، میرن اونور. اونورم خیال نکن آش دنس روزی میشن ها، میشن تکنسین. اصطلاح عوامانش اینه که حمال فنی. کانادا و آمریکا و اروپای غربی هم مراکز حساس اینا را نمیدن، برای ردخ و فتخ و آچار فرانسه شون اینا استفاده میکنن. ببینید میخوام بهت بگم وارد آموزش پرورش نشیم، اجازه بدید اون یه برنامه دیگه، آقای شریفی هم اینجا هست اگر دعوت کرد ما میایم اینجا براتون اونو باز میکنیم. دکتر جان شما هم اومدی چه بهتر، نیومدی هم میتونی تلفنی ورود کنی کمک کنی.
وارد این بحث
من پیشنهاد اینه،
من میان بحثای شیک و مجلسی مطرح میکنن، به هیچ کس هم بر نمیخوره.
اینجوری نیست،
همه هم راضی.
من رادیو گفتگو رو گوش میکنم، اینجوری نیست.
سفرنژاد های اسمی
حرفای غیر شیک هم دارم.
من با هر دو عزیز بزرگوار یه جاهایی رو موافقم، یه جاهایی رو مخالفم. به عنوان یه دانش آموز رسانه، به عنوان یک دانشجوی رسانه، یه جاهایی رو موافقم با هر دو بزرگوار.
بفرمایید کجا با من مخالفید تا جواب.
ببینید این بحثی که شما مطرح کردین به نظر من یه علت العللی داره. به اون علت العلل نپرداختیم، نمیپردازیم. چرا نمیپردازیم رو واقعا نمیدونم، برای خود من هم سواله. اما نکتش اینه که وقتی ما میایم مسیر رو نگاه میکنیم و این اتفاقی که در سالهای گذشته برای کشورمون افتاده رو رصد میکنیم در حوزه رسانه، به یه نکته قابل توجه برمیخوریم. ما نخواستیم محتوا ارزش گذاری بشود، قیمت گذاری بشود. محتوا در کشور ما ارزشمند نبوده است. این خیلی نکته مهمیه.
آقای شریفی جان رفتم یه دونه سی دی خریدم، فیلم ایرانی، همینا که توضیح میشد شبکه بله. مجاز. باورتون نمیشه هر دو طرف سی دی کلی اسم ردیف شده بود، اسم نویسنده این فیلم نبود. یعنی فیلم ایرانی که ساخته شده مجوز گرفته، من دارم حرف شما تایید میکنم ها،
بله،
فیلم نامش بود. اینقدر فیلم نامه نوشتن در ایران رو کار تخصصی و بزرگی نمیبینن، این سی دیه که اومده اسم نویسنده توش دستو که خالق اثر اونه.
آقای اصلا شما از من بپرسی آقا اسم 5 تا فیلم نامه نویس مطرح بگو، من باور کن نمیدونم آدم.
اما اسم هنرپیشه لا ماشاءالله.
اتفاقا نکته همینه،
خالق اثر و نویسنده است.
نکته همینه. ما مثلا توی حوزه سینما داریم به کجا میبازیم؟ به حوزه روایتمون.
به فیلم نامه داریم میبازیم.
به حوزه روایتمون.
دقیقاً درسته.
ما روایتمون روایتیه که با جهان امروز فرسنگ ها فاصله داره.
بله.
ما هنوز
قله های روایت انقلاب اسلام اینا نپرداختیم.
قله های رفیع ادبیات ما شاعرانند، نه نویسندگانمون. و امروز روایت منصور با سه نقطه خیلی اثرگذارتر و مهمتر از روایت منظومه.
بله.
جایی که ما نتونستیم بهش در واقع نگاه ویژه داشته باشیم. ما اتفاقا دو هفته پیش بود داشتیم در مورد انیمیشن صحبت میکردیم و جایگاه انیمیشن توی کشورمون. آقای اسماعیلی یکی از مهمانان ارجمند اون مجال آخر برنامه اومد به من گفتش که خب حالا این همه ما رو نقد کردی، بیا این کار رو ببین، این محصول ماست، من تهیه کننده این کارم. یه انیمیشن کوتاه 4 دقیقه‌ای بود. نشستیم با هم دیگه نگاش کردیم، ته ماجرا من یه جمله گفتم، حالا نمیخوام اشاره بکنم چون قطعا از تلویزیون پخش شده، نمیخوام اشاره بکنم که چی بوده که ذهنیتی ایجاد بشه. گفتم خب تو این فرد رو به عنوان یه قهرمان ایرانی گذاشتی کنار این فرد به عنوان یه قهرمان بین المللی، اصلا سنخیت این دوتا چیه؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ ببینید من کاری به خوب و بدش ندارم، اون نگاه جهانی رو دارم نگاه میکنم بهش. ما از شرق آسیا، از اقیانوسیه، از اروپای شرقی، از اروپای غربی، از آمریکای جنوبی، از همه این حوزه ها آدم های متفاوتی رو داشتیم که مثلا در حوزه ادبیات برنده جایزه صلح نوبل، برنده جایزه ادبیات نوبل شدن، ولی در ایران نداشتیم. این یعنی چی؟ یعنی این که فاصله ما با ادبیات جهان، اون چیزی که دنیا میبینه، اون چیزی که دنیا میپسنده و اون چیزی که دنیا میخونه فاصله داره. من نکتم اینه که اگر این اتفاق افتاده است، برگردیم به اینجا که اصلا ما آیا روایتگران خوبی برای آرمانهای خودمون، آرمانهای کشورمون بودیم یا نبودیم؟
داریم.
من نمیگم ندارم،
اما بهشون پرداخته نمیشه.
نه
ببین، ما یه مجموعه داریم به نام حوزه هنری. حوزه هنری حدود 2500 تا نویسنده و شاعرن، همه نسل جدید و انقلاب. اینها مشکلی که الان دارن چیه؟ انتشار آثار. حالا آثار منتشر شد،
جسارتن
کارکردش،
جسارتن
کجا باید این استفاده شه؟
جسارتن
تو نامه، تو برنامه کی استفاده میکنه؟ آقای سفرنژاد،
جسارتن، چون من خودم سالها توی اون مجموعه رفتم اومدم یاد گرفتم، جسارتن با شما مخالفم.
اشکالی نداره. مخالف
دلیل باست. مخالفتم چیه؟ میگم حوزه هنری کارکردش این بود که سید حسن حسینی پرورش بده، حوزه هنری کارکردش این بود که قیصر امینپور پرورش بده. حالا این روزها روزهای در گذشته، زندنام دکتر قیصر امینپور هم هست، خدا رحمتش کنه، ولی در حوزه بین الملل حوزه هنری اصلا ورود نکرده. نه اینکه نخواد، اصلا کارکردش این نبوده.
چرا؟ من نگرانم، به شدت نگرانم که ما یه محتوای خوب فاخر تولید بکنیم، ولی به خاطر غفلت از جای دیگه با یه نسلی یه دفعه مواجه بشیم که اصلا این حرفا رو اصلا نمیفهمه و اصلا نمیخواد گوش بده به حرف ما. میخوای چیکارش کنی؟ اگه بگی من از ریخت تو خوشم نمیاد، نمیخوام حرف تو رو گوش بدم، میخوای بکشیش، میخوای چیکارش میخوای بکنی؟ ببینید ما تاریخ
خیلی شور شد،
ما تاریخ اون رو نگاه بکنید آقای شریفی.
نه اینقدر هم نیست آقای اسماعیلی دیگه.
نه از این شورتره.
نه
آقا خیلی از این شورتره. ما نگفتیم
آقای سفر بگه آقای اسماعیلی
بگه بعد من اجازه بدید فقط این بحث رو مقایسه کنم.
اجازه بدید کلام آقای
ببینید ما تاریخ اون رو که نگاه بکنیم میبینیم که یه سری قراردادهای فاجعه بار امضا شده در دوران قاجار، در دوران محمد رضا پهلوی، در دوران که اینا مثلا یه بخشی از خاکمون جدا شده یا یه بخشی از منافع ما مفت و مسلم رفته. با خود اون میگیم که خب من چهار تا آدم نبوده اون زمان که بگه آقا این قرارداد امضا نکنید، این خیانت باره. چه اتفاقی افتاده اون موقع؟ اون موقع نفوذ اتفاق افتاده، یعنی یه آدمی رو استعمار پرورش داده، فرستاده گفته آقا شما برو تو دربار فلان پادشاه بشین، این قرارداد رو به موقعش بر ما امضا کن. من شک ندارم که در آینده وقتی که تاریخ انقلاب ما رو مرور میکنن بر میخورن به همین آدم های نفوذی که آیندگان میگن ای یعنی اون موقع کسی نبوده که به اینا بگه آقا پیام رسان داخلی تو را منداز، مردم تو نفرست تو بغل دشمن. همون نفوذی که اون موقع اتفاق افتاده در قالب دیگه، در شرط همین الانم داره اتفاق میفته.
خب
یعنی همون آدمی که اومد مراکز ما یه جایی داشتیم تو مدارس در آموزش پرورش بهش میگفتن اتاق پرورشی، این اتاق سراسر معنویت بود. یعنی یه آدم خدای مرد خدا اونجا نشسته بود تو اون اتاق، با بچه‌ها دوست بود، با بچه‌ها رفاقت میکرد، مناسبت‌های مختلف رو برگزار میکردن، کارهای تربیتی میکرد. اومدن اینو حذفش کردن از مدارس و یه نفر نیومد بگه آقا چرا چیکار دارید میکنید، چی دارید جاش میذارید. 22 تا دستگاه فرهنگی آقای شریفی الان توی مملکت داره کار فرهنگی میکنه، ولی به دلیل اینکه تو تنظیمات ما